أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. با این آیت خداوند امروز سه حکمت دیگر را میخوانیم، 23، 24 و 25. اما حکمت 23: و قال علیه السلام من کفارات ذنوب العظام اغاثت الملحوف و تنفیسو عن المکروب. از کفارهای گناهان بزرگ این است که اغاثت الملحوف. ملحوف به مظلومی میگویند که درخواست کمک میکند. این که شما به کمک اون مظلومی که کمک خواهی کرده برسید و تنفیس عن المکروب و شاد کنید غم دیده ای را. به گناه اگر ذنب میگن به خاطر این که دنباله دارد، دنبال انسان میاد، تا علایالن اون ضربش رو نزنه دست بر نمیدارد. در ادبیات قدیم اینجوریست که خون نمیخوابد، اگر کسی قتلی کند حتما پاگیرش میشود. بله، به عنوان یک گناه بزرگ و بزرگترین گناهی که انجام میشه اینه که یک مظلوم رو انسان بکشد، قبول، ولی هر گناهی اینطوریست، همه گناهان اسمشون ذنب است. باید یک جوری جلو اون عواقبش رو گرفت، کفارش رو باید پرداخت کرد. کفارش چیست؟ یکی از کفاره ها اینه که به مشکل داری رو پیدا کنید و مشکلش حل کنید، گرفتاری رو حل مشکل کنید، غم دیده رو شاد کنید. اینجا کلمه من تبعیزی است، یعنی یکی از کفاره ها. پس معلوم میشه راه های دیگری هم وجود دارد. خب یکی از راهاش رو امام صادق علیه السلام فرمود که پدرم امام باقر فرموده، از پدرش امام سجاد و همینطور از امام حسین، از علی علیه السلام و از حضرت رسول این مطلب رسیده و حضرت رسول هم از جبرائیل گرفته است. وان این که شب جمعه اذا فرق من الصلات المکتوبه من العشاء الاخره، اون عشاء آخری، خب مغرب و عشاء رو عشاءین میگن، هر دو رو بهش میگن، عشاء اول عشاء دوم. اون عشاء آخر، نماز عشاء وقتی تمام شد، نماز واجب، اونجا ذکر یونسیه را بگوید که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. پس ذکر یونسیه هم اینم دعا المکروب و الملحوف است، این دعای غمدیده است. خب از این طرف هم به غمدیده ها که رسیدیم مشکلشون رو حل کنیم، اینم یک راه دیگر است. امام صادق فرمود که من اغاث اخاه المؤمن اللهوان، اگر یک برادر مؤمنتون مشکل دارد به کمکش برسید، فنفس کربته، مشکلش رو حل بکنید، غمش رو برطرف کنید، 72 رحمت الهی شامل شما می شود. یکی از اوناش در این دنیا، 71ش در آخرت. همون یکی که در دنیا باشد و سریع تر است، بله، به سبب همون یکی تسلح و به ها معیشت و زندگی و معیشتش درست می شود. و خود حضرت علیه السلام وقتی سخنی می گوید، خودش اهل عمل است، می فرماید من هرچه می گویم اول خودم عمل می کنم. پس خودشم به داده گرفتارها می رسد، چه از نظر قانون گذاری که نامه 53 رو ببینید و جای دیگر نشو بلاغه، و چه از نظر این که خودش در مرحله عمل سعد ابن قیس همدانی میگوید که من دیدم علی علیه السلام رو یه وقتی در این کوچه های کوفه، دیدم که خیلی هوا گرم، اصلا هیچ کی تو خیابون نمیاد، تو کوچه ها نمیاد. گفتم امام در این گرما شما بیرون آمدید به چه کار؟ سرما و گرما در علی علیه السلام اثر نمی کرد، به خاطر دعای پیغمبر بود که یکی از معجزات همین است. پیغمبر خدا دعا کرده بود که حضرت علی علیه السلام در این نوسانات دما آزار نبیند. خب حالا حضرت در این گرمای گرم آمده بیرون توی کوچه ها، به سید ابن قیس میگه حالا اتفاقا وقتی شما باید بیام اینجا، اگه یه مظلومی توی این هوای گرم باشه، کسی بهش دعوت کرده باشه، خب کسی نیست کمکش کنه، باید ببینیم چه خبر است. همین موقع بود که دیدیم یک زنی گریه میکند و میآید. خب حضرت فرمود چیه؟ شوهرم دعوا کرده منو بیرون کرده، گفته راه نمیدم. حضرت فرمود خب حالا برو راه بیفت بریم در خانه تون. همین جور که میرفت اینجوری تکرار میکرد، حتی یؤخذ للمظلوم حقه غیر متعطع، حق مظلوم رو باید با صراحت گرفت. یه قسمتی از سخن حضرت رسول رو میخوند، حتی یؤخذ للمظلوم حقه غیر متعطع. این سخن مفصل ترش رو حضرت در نامه 53 آورده که خواهیم گفت. بعد گفتن خب این منزل و خانتون کجاست؟ برو. آمدن در منزل طرف در زدن، یک شخصی با لباس قرمز آمده است، حضرت رو نمیشناسد، این خیلی عجیب است، علی علیه السلام رو نمیشناسد، چه کار دارن به معصومین و یعنی اهل ولایت نیستن اینا. بعد حضرت فرمود خب خانم تو چرا بیرون کرده؟ راش بده برو داخل منزل. گفت شما چه ربطی دارد؟ حالا که آمده شما رو واسطه قرار داده، اگه بیاد منزل آتشش میزنه. این سر و صداها بود که همسایه ها بیرون آمدن، یکی گفت امیر مؤمنان چه خبر است؟ تازه این آقا فهمید که با کی مواجه شده است. حالا چه کرد؟ آدم های افراط و تفریطی، هم از صورتش بذارش رو زمین، گفت یا علی اصلا بلند نمیشم، تا پاتونو بذاری رو صورت من. حضرت همون تاشو ردی کاره، نمیخواد زنتو بزنی بیرون بکنه و نمیخواد این کارها رو بکنه، زنتو راه بده. گفت اشکال ندارد، زنم بیاد داخل. بعد خدا رو شکر میکردن که خدا رو شکر که توسط من الحمدلله الذی اصلح بی بین مرأة و زوجا، خدا رو شکر که توسط من اصلاح شد بین مرد و زنی و خدا اصلاح کرد توسط من. اما این سخن که حضرت می گفتن حتی یؤخذ المظلوم حق و غیر متعطع، این قانون ازش به عنوان قانون استفاده کرده حضرت در نامه‌ای که به مالک اشتر دارد، نامه 53، اونجا دارد وجعل لذوی الحاجات ملک قسما تفرق لهم فی شخصک، افرادی گرفتار هستن یک زمانی بگذار، یک جلسه بگذار، تجلس لهم مجلسا عامه، جلسه عمومی بگذار، بگو که در اون جلسه هر کی گرفتار است بیاید، ضمناً این وقتش هم بی پایان باشد. بعضی جلسات میگذارن تا همین که دو تا سوال درست حسابی مطرح می شود میگن دیگه وقت تمام شد. حضرت فرمود نخیر، جلسه بذارید برای گرفتارها، وقتش بی پایان، پایان وقت پایان سوالات است، وقتی مشکلات مطرح شد جوابشون رو گرفتن دیگه وقت تمام شد. فتتواضع فیه لله الذی خلقک، باید در اون جلسه متواضع باشی، برتر صحبت نکنی، به خاطر خدایی که خلقت کرده است. و تو قید انهم جندک و اعوانک من احراسک و شراتک، کنار بذار، نظامی، یارانت، پاسدارانت، پلیسان، همه رو بذار کنار، حتی یکلمک متکلمهم غیر متعطع، تا اون که میخواد حرفی بزند در اون جمع با صراحت حرف بزند، نگه بترسد، از موضع برتر صحبت نکن، متواضع باش، نظامی ها و لباس شخصی های اطراف نباشند. خب حالا که بتوند حرفشو بزند، فإنی سمعت رسول الله، چون از رسول خدا شنیدم، یقول فی غیر موطن، نه یک بار دو بار، مکرر می فرمودند، لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی. اون جامعه ای که با صراحت حق مظلوم رو نگیرن ناپاک است. اگه خواستید بفهمید یک جامعه پاک است یا ناپاک، ببینید حق مظلوم رو به صراحت میتونن بگیرن یا نه. بعد دارد که تو محتمل خودت من هم ولی ای مالک تحمل کن. ممکنه یک نفرم پاشه چنان دفرن بگه، تحمل بکن، سخت به اونها نگیر. یو بله یب سود الله علیکه به دالک اکناف رحمته. اگر میخوایی توفیقات الهی شاملت بشه و درایش همین است. اینجور نیست که آماری حرف بزنن بی خودی، آماری دروغ بدن، یک سری پرستیج هایی درست کنن و بیان تو میدون و اینجوری خودشونه موفق بدونن. موفقیت به این است که تحمل بکنیم، سعی سر داشته باشیم. اگه گرفتاری چیزی گفت تحملش بکنیم و این جلسات رو بگذاریم. و اعتما اعتیت حنیان و امنع من اجمال و اعدار. خب حالا جمع شدن اینا مشکل دارن، عذرخواهی نه بدن برای عذرخواهی که بگی خب گرفتاری داریم، مشکل داریم، کشور چنین است چنان است. برای عذرخواهی نگفتم اون جلسه رو بگذار، برای حل مشکل گفتم بگذار. و اجمال مجمل گویی هم نکن که معلوم نباشه چه میگویی، که چند احتمالی حرف بزنی. و اعتماعتیت حنی، اگر چیزی هم میخوای بدی یوارا بده، تغییر کردن و دیر دادن و اینجوری نباشد. عذرخواهی نه، برای عذرخواهی نخواستیم، برای حل مشکل گفتیم بیا. مجمل گویی که من نفهمن چه شد نه. و بعدم عزت طرف، وقت طرف، همه رو در نظر بگیر. اما حکمت بعدی، حکمت 24. یبن آدم اداره ای تربک سبحانه یتاب و علیک نعمه و انت تعصی فحذره. ای انسان، اگر دیدی خدای عزیز پشت سر هم به تو نعمت میدهد در حالی که تو داری اسیان میکنی، فحذره، بترس از خدا. از این لحظه ای که خدا نعمت میده ما هم گناه میکنیم بترسیم، احتیاط کنیم. خوب نیست این لحظه، لحظه بدیست که اصطلاحاً بهش میگن استدراج. امام صادق فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا برای بنده خیر بخواهد، فاذنب ذنبا، بعد اون شخص گناه کند، اتبعه به نعمت و یذکره الاستغفار. یک مشکل خدا براش درست میکند که به خدا بنا ببرد، استغفار کند. و اذا اراد به عبد شرا، اگر شر بنده ای را خدا بخواهد او گناه کند، پشت سر هم نعمت میدهد، لیونسیه الاستغفار، برای که یادش بره استغفار نکند. اینی که نعمت میاد ما هم گناه میکنیم، این اسمش استدراج است، یعنی درجه درجه و پله پله به اون صعود نهایی رسیدن. گاهی وقتا مثلا گناه میکند و بعدم یادش میره، چون خدا ستاری کرده، الهدر الهدر. بترسید بترسید، احتیاط کنید. فمالله لقد ستر حتی که انه قد غفر. خدا ستاری کرده گویا که غفاری کرده، فکر کردید بخشیده، اینطوری نیست. پس بنابراین اگر گناه تکرار میشود، از اون طرف نعمت هم هست، این لحظه خطرناکیه، شاید استدراج باشد، شاید دیگه راه برگشت نباشد. خب برای این که به استدراج دچار نشیم چه کنیم؟ اولا خب گناه نکنیم، دوم گناه کردیم استغفار کنیم. مسائل دیگر هم هست، یکی این که نماز درخواست عافیت در نهج البلاغه است، ما اهم من الذنب و مهلت بعده حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیه. خیلی دیگه برام مهم نیست که گناهی که کردم بعد فرصتی پیدا کنم دو رکعت نماز بخونم و از خدا درخواست عافیت کنم. عافیت سه جور است، عافیت دین و دنیا و آخرت. عافیت دین قلبون بلا هواست، دل پر هوس دینش مریض است. عافیت دنیا پس شد قلبون بلا هوا، این عافیت دین. عافیت دنیا جسدون بلا دا است، بدن بدون درد، همش درد بکشد انسان بدنش مریض است، دنیاش مریض است. عافیت آخرت هم عملون بلا ریا است، عمل خالص. تو که نماز بخوند انسان به خودش بیاد، خدایا دل ما رو دل خوبی به ما بده، رفتار خوب بده، اعمال خوب بده. این درخواست ها که در حقیقت یک نوع استغفار است و یک نوع توبه است و اینها، همین موجب میشه که اون عواقب گناه ما رو نکرد. مسئله دیگری که هست، اگر میخواییم ببینیم به استدراج دچار میشیم یا نه، اهل استغفار باشیم، اهل نماز عافیت باشیم، درخواست عافیت، یکی هم نون چاپلوسی نباید خورد. این که تعریف میکنن از زید و عمرو بعد، اینا یه چیزی دنبال منافعشونن به خاطر خدا، که آدم غیر خدا رو تمجید نمی کند، اونم مخصوصا افرادی که مطرود خدا باشن، مغضوب خدا باشن. خب اگر ما تمجید و تعریف کردیم و از اونایی که خدا تعریفشون نمی کند، این نعمت هایی که هست، این استدراج بودنش خیلی قوی است. ببینید شخصی آمده به امام میگوید که سألت الله عز و جل، امام صادق، از خدا خواستم، درخواست کردم، ان یرزقنی مالا فرزقنی. خب درخواست کردم خدایا اموالی به من بده، خدا هم داد. و قد خفت، و حالا ترسم گرفته، ان یکون ذلک من استدراج، نکنه این استدراج باشد، من که آدم خوبی نیستم، من که گناهکارم، این نعمت ها نکند استدراج باشد. فقال، امام فرمودن، اما بالله مال حمد فلا، اگر اهل حمدی، حمد خدا، نه چابلوسی دیگران، اگر اینجوریست، نه استدراج نیست. یا اولا گناه نکنیم، اگر هم گناهی سر زد، اهل استغفار و نماز درخواست عافیت باشیم، و بعد هم نون چاپلوسی نخوریم که از استدراج به دور بشیم. حکمت بعدی، حکمت 25، و قال علیه السلام، ما اذمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. پنهان نکرده از احدی چیزی را، بعضیا خیلی انسان نمیشناسدشون، خیلی چیزا رو پنهان کردن، باطنشون نمیفهمیم چیه. احدی چیزی را پنهان نمی کند مگر ظاهر میشود. میشه بفهمیم که این چه کار است؟ چطوری ظاهر میشود؟ فی فلتات لسانه. فلته یعنی انسان حرف بدون فکر بزند. شما به حرفای طرف گوش کنید، بعضی حرف از دهانش در میاد، این حاکی از این که این چه پنهانی ها دارد. و صفحات وجهه، در ظاهر چهرهش، این خود چهره، خود گفتار میتونه یک عبوری بده ما رو به این که این چه کاره است، چه چیزایی رو پنهان کرده است. ببینید قیافه شناسی خوب اقسامی دارد. یک قیافه شناسی ثابت ما داریم که خوب غربی آمدن رو این کار کردن، 5000 جنازه رو آوردن، یک سری علائم رو نگاه کردند و حوادثی که براشون پیش آمده و ویژگی هایی که دارند، بعد قانون گذاری کردن از نظم دندانشون، مثلا فرض کنید نظم اقتصادیشون رو بفهمن یا نفهمن، ما تأیید و ردی نداریم فعلا. از این که مثلا بین چشم و ابرو چقدر فاصله است بفهمن این آقا چقدر ذکاوت دارد، چقدر زرنگی دارد، از مثلا لبش، از چینهای پیشانیش، اینا ویژگی‌هایی دارن، یا از خط و خطوط دستش آمدن دیدن بعضی از این جنازه ها ضربدرهای بزرگی رو کف دستشونه، 5 تا 6 تا، بعد دیدن 5-6 ضربه خوردن، حادثه براشون پیش آمده. نگاه کردن کف دست رو یک مقداری که جمع کنن مچشون، این زیر مچ خطوطی میفتن، تعداد اون خطوط رو سنجیدن، بگن این منابع درآمدیشون چند تاست، 2 تا 5 تا، یکیست، امثال این حرفا. یا طرف مشتش رو جمع میکند و این زیر انگشت کوچکش خطوطی دارد، از اونجا میفهمن چند تا بچه میاره، پسره، دختره. یک فرمولای در آوردن، خب معلوم نیست اینا تا چقدر درست باشه، البته بی اعتبارم نیست و اسلامی میرا اجازه نمیدهد. شما برشید سوء زن پیدا میکنید، مگه مردم اراده ندارند؟ طرف تو ارادهش، حالا مثلا آدم بی نظمیه ولی اونقدر تمرین کرده شده با نظم. بعد آمدن روی یک سری قیافه شناسی متحرک کار کردن، این اعتبارش بیشتر است. مثلا میگن رانندگی شخص دلیل برای یکی ایچه جور آدم است، که خود رانندگی مال الان دیگه، اینجور نیست که بگیم یک حالت ثابتی است، این الان همین الان با فکرش نشون بده که ایچه جور آدم است، از رانندگیش بفهمید. یا در دست دادن، میگن که با طرف دست میدن، ببینه این دستش رو شل میکنه، صرف میکنه. شما با کسی دست دادی دیده شل صرف میکنه، بگو که خب بگو، چرا نمیگی حرفتو بگو، اون مردده بگه یا نگه، همین تردید یه اثرش رو دستش هست، تو میام اینجور هست. یا نوشتن ها، طرف که شروع میکنه به نوشتن، شما میتونی بفهمی چقدر ظاهر سازی میکنه، چقدر خودشو مطرح میکنه یا نه. این هم یک سری فازها هستش. من تو بازجویی ها اخیرا دارن امریکایی ها کار رو میکنن، دوربین های گذاشته از طرف سوال میکنن، بعد تا سوال میکنن اگه سرش پایین انداخته باشد یه سر تو بده بالا حرف بزن. سوال که میکنن اگه دیدن این چشم راستش داره این مدار بالاتر رو نگاه میکنن، میگن خب این معلوم شه قسمت چپ مغزش داره فرمان میده، این میخواد دروغ بگه. اگه دیدن چشم چپش مدار بالا رو نگاه کرد، میگن نه این داره فکر میکند که حافظش به کار بیفتد، از جریان جواب بده. خب البته خب طرف هم اگر زرنگ باشه بدونن اونا چه گردشون چه، تمرین میکند که اونا نفهمن چه خبر است. در هر صورت قیافه شناسی ثابت هست، متحرک هست، اما اسلام هم برای خودش یه قیافه شناسی هایی دارد. آدم احمق رو مثل از زبانش بفهمید، قلب الاحمق و رای لسانه، اول حرف میزند بعد فکر میکنن. خب حالا یه احمق، خب احمق چی؟ خب خیلی چیز دیگه ازش میفهمید. آدم احمق بر مشکل است، چون نه خودش عقل دارد نه برف عاقل میکند، خب میفهمید بر مشکل است. آدم احمق رفیقاش هم بدبخت میکند. کلی مسئله شما از همینجا میفهمید. به اسلام هم اجازه داده، اسلام فرموده که آدم احمق اول حرف میزند بعد فکر میکند. از اون هم دارد آدم احمق چی؟ بخواد سودم برسونه ضرر میرسوند. روایت داره از احمق فاصله بگیری که شما هم همینطوری میشید. این یک باقی بر خودش باز شد. یا اینجا بحث چهرش خودش نشون بده، همونطور که اگر قرمز بشود صورت انسانی یعنی خجالت کشیده، زرد بشود مثلا یا بیمارست یا ترسیده، این همه رو نشون بده. انسان احمق وقتی از صحبت کردنش تشخیص دادید میفهمید کلی مشکل دارد. مشکل داشتن یا به خاطر بیعقلی یا به خاطر بیدینیست. نه آقا بیعقله. قرآن میفرماید ما اصابکم من مصیبته، اگر مصیبتی به سر شما در آمد فبه ما کسبت ایدیکم، به خاطر خودتونه. ما استودع الله امرأً عقلاً الا لیستنقذه به یوم ما، خدا که عقل داده برای که نجاتش بده در روزی که مشکل داره، پس بیعقلی کرده که از مشکل نجات پیدا نمی کنه. خودش مقصره که به این بدبختی افتاده است. خب از هم صحبت کردن طرف بفهمید احمق است و پر مشکل بودنش رو بفهمید. و اینی که ما از صحبت کردن میشه فهمید طرف چه کار است، سوره بقره آیه 235 دارد، فلا تخذعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. زنها خضوع در گفتار نداشته باشید. یک عده مریض شاید باشن اونجا، بعضی ها مریضن، از نوع حرف زدن یک زن خب تمام میکنن. و قلن قولا معروفا، سخن میگوید معروف سخن بگوید. اینجا مفسرین دارن بعضن که قول معروف یعنی پیام غیر کلامی نداشته باشد. یه بحثی هست اینا علما روش کار کردن، میگن کلن در سخنان بله پیام های غیر کلامی 55%. طرف صحبت کرده، صحبتش ضبط میکنن، گوش میکنیم، چیز ازش نمیفهمیم، 45%. ولی وقتی که حرکات و سکناتش رو میفهمیم، قرائن و شواهد کنار سخنش رو میبینیم، 55% از اینا ما میفهمیم. قول نه قولا معروفا، زنها صحبتی میگید ولی پیام غیر کلامی نداشته باشید. اینها همش حاکی از یک سری قیافه شناسی است دیگه. قیافه شناسی متعلق از نوع سخن گفتن است، چین و شروف صورت و صفحات ظاهر صورت، اینا معلوم می شود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.